بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب اعتبار و بحث هایی بود که پیرامون اعتبار مطرح می شد. روز گذشته گفتیم معنای لغوی اعتبار عبارت است از عبور و اینکه به پند گرفتن و به تفکر کردن هم تعبیر اعتبار شده ناشی از مفهوم عبوری است که در دل این مطلب خوابیده. در رابطه با اعتبار اصطلاحات متعددی داریم و تا اونجا که احصا کردیم 8 اصطلاح در این باب وجود داره. البته ممکنه اگر توسعش بدیم اصطلاحات دیگری هم در این مسئله پیدا بکنیم. اونیش که برای ما مهمه اصطلاح پنجمه، ولی به هر حال چون گفتیم بحث رو مقداری مستوفا بحث کنیم که دوستان در اختیارشون باشه، این 8 اصطلاح رو اگرچه بقیه شو به صورت تند معرفی کنیم و به اصطلاحات اصلی خودمون برسیم. اولین اصطلاحی که مرحوم آقای طباطبایی در نهایه بهش اشاره کردند، نخیر فقط یکی دو تاش تو اصول شیعه وارده، ما بقیش تو اصول اهل سنت که حالا میرسیم. اصطلاح اول عبارت است از اون دسته از مفاهیم که هم بر واجب تعالی حمل میشن هم بر ممکنات، و چون بر واجب هم حمل میشند یعنی در واجب هم وجود دارند، معلوم میشه که ماهیت ندارند. چون اگه ماهیت داشتن پس طبیعتاً وجودشون در واجب سر از ماهیت دار شدن واجب تعالی در می آورد، لذا در واجب نمیتونستن ماهیت داشته باشند. مثل علم، حیات، که اینها رو مرحوم آقای طباطبایی میگن بهش میگن اعتباری. ما هم میگیم که الله تعالی عالمون، هم میگیم زید عالمه، هم میگیم الله تعالی حیون، هم میگیم زید حیه. و این رو این تعابیر رو بهشون میگن اعتباری. این اصطلاح ربطی به بحث ما نداره و فقط اشاره کنیم و رد شیم. اصطلاح دوم اون دسته از مفاهیم هستند که بر بیش از یک مقوله بار میشن. فراموش نکنیم که ما در فلسفه اسلامی 10 مقوله داریم، جوهر و 9 مقوله عرضی. برخی از این مفاهیم بر بیش از یک مقوله حمل میشند، مثل حرکت. شما هم میگید حرکت در عین، یعنی در مکان، از اینجا پا میشید میرید اون بر میشینید، هم حرکت در کم یه شیء چاق میشه، نمو پیدا میکنه یا لاغر میشه، زبول میشه. یا حرکت در کیف، مثل اینکه الان یواش یواش رنگتون سرخ میشه، یا حرکت در وضع، مثل اینکه همینجور که نشستید جاتونم واحد دور خودتون میچرخید. این حرکت ها در چهار مقوله طبق فلسفه اسلامی جاری است. اما حرکت از هیچ کدام از این مقولات نیست، یعنی حرکت خودش کم نیست، خود حرکت کیف نیست، خود حرکت عین نیست، و الا لازم می آمد هم از این مقوله باشه هم از اون مقوله، یک شی هم عین باشه هم کم باشه، در حالی که نمیشد. بحث حرکت جای خودش بحث مفصلی است و به این چند دقیقه ختم شدنی نیست. پس یک بار هم که میگن حرکت، میگن اعتباری، مرادشون اینه. لذا در فلسفه بعضن، یا در ممکنه تو اصول هم بعضن این اصطلاح بیاد، میگن حرکت اعتباریون، به این معناست. پس این هم اصطلاح دوم که ربطی به بحث ما نداره. اصطلاح سوم، حالا فارسیش همون اعتباریه دیگه، گفته بود که این از سماع و ذات الحبک یعنی چی؟ والا سماع که خب معلومه همون عرضه، ذاتم که خب مرحوم آقا قائل به ذات نبود، حبکم من نمیدونم شماها چی میگید، یه چیزایی تو منطقه ما ورمی حبکه. حالا این هم اعتباری، اصطلاحات همون معناش همین علالقاعده ورمی حبوکه است دیگه، فارسی معمولا خیلی معادلی براش قرار ندادن، همینو میگه. تعبیر آقای طباطبایی است در نهایه، نگاه کنید ایشون میگه اگر این گونه بود دیگه، من عبارتاشو چون خیلی فلسفی میشد عبارتاشو نیوردم، یه عبارتی داریم که به درد ما میخوره از آقای طباطبایی، همون قبل از این عبارت همینه، برید اون رو پیدا کنید، عبارت عربیشو نگاه کنید. یعنی چی در نظر گرفتن؟ نه، خود علم اعتباریون، حیات اعتباریون. میگه بعضی وقتا وقتی میگن اعتباری مرادشون علمه، عل علم و اعتباریون حمل بر هم میشن. اصطلاح سوم مقابل اصیله، که مثل ماهیت، ما میگیم ماهیات اعتباری هند. یعنی چی؟ یعنی آنچه در عالم خارج وجود دارد، تحصل دارد، تحقق دارد، حقیقت دارد، اصیل است، وجود است. ماهیت حد این وجوده، از این وجود انتزاع میشه، لذا تعبیر میکنن میگن اعتباریون. لذا تعبیری زیادم تو فلسفه داره که ماهیات اعتباری هند، اما اعتباری هستند که ما باهاش کار داریم، زندگی باش میکنیم، همه یه قوام فکر و ذکر همه ما همین ماهیاته. اما به هر حال یه اصطلاح هم اعتباریست. پس نگاه کنیم، وقتی میگیم علم اعتباریست به یه معناست، وقتی میگیم ماهیت اعتباری است به این معنای دیگه است. اینا اصطلاحات متعددی است، هم معنا نیستند. چهارمین اصطلاح، گفتند هر چیزی که وجود مستقل از غیر نداره، وجود داره اما وجود مستقل از غیر نداره. گفتند مثل مقوله اضافه. ما اگه بخوایم این بحث رو مطابقت بدیم با بحثایی که همین جلسات قبل میگفتیم، وجود رابط، یادتون باشه میگفتیم اینها چیزهایی هستند که وجودی غیر از وجود موضوعشون ندارن، در دل موضوعشون نهفتند. اگر هویتی برشون هست، این هویت متعلق به چیست؟ به موضوعشونه. اما ضمناً هم به فرموده امام عبارتشون رو خوندیم، امام میفرمودن اینجوری هم نیست که بتونید بگید نیست، وجودشون کل عدم باشه. نه، به اینها هم میگن بعضن اعتباری. پس مقوله اضافه یه فرقی با بقیه مقولات طبق نظر برخی از فلاسفه داره. الان عمامه شما سفیده، یه جوهری داره، یه سفیدی که روی این جوهر نشسته، پس یه جوهری، یه عرضی، این عرض مستقلن هست. اما برخی گفتن نه، برخی این مقوله اضافه هیچ هویتی غیر از من و شما نداره، اینکه من روبروی شما هستم، مضاف به شما هستم، این مقوله وجودش به من و شما قوام داره، یا مقوله یا وجود رابط که این هم قبلا بهش اشاره شده. به این هم به اصطلاح چهارم بعضن گفته می شود اعتباری. اصطلاح پنجم رو نگه داریم، پیرامونش بحث ها داریم و برمی گردیم. اصطلاح ششم، هفتم و هشتم رو ببینیم تا بعد بیایم سر اصطلاح پنجممون که مهمه. اینکه این پنج تا رو پشت سر هم آوردم به خاطر اینکه هر پنج تا از مرحوم آقای طباطبایی در کتاب نهایش. اصطلاح ششم که جرجانی در کتاب تعریفات خودش داره، تعریفات کتاب بسیار کوچک ولی پرفایده ایه. خب حالا اصطلاح ششمش رو نه من که دارم، شما داری چیشو؟ خب اصطلاح ششم در میان اهل سنت به قیاس فقهی بعضن میگن اعتباری. قیاس فقهی رو بهش میگن اعتباری. در رابطه با قیاس فقهی توضیح بدیم، تذکری است، آدرسش هم خواستید بنویسید، از تعریفات کتاب جرجانی صفحه 13. اما ما در نحوه های استدلال صور مختلف استنتاج، یکی قیاس منطقی است، اینکه صغرا کبرا نتیجه بیچینید. یکی استقرائه که رسیدن از جزئیات به کلی است. میرید همه رو میبینید، مثلا 10,000 تا انسان میبینیم، همه انسان ها دو تا چش دارن، حکم کلی میدیم، بگیم انسان دو چشم دارد. یکی هم تمثیله، رسیدن از یک جزئی به جزئی دیگه به واسطه شباهت. این اون چیزی است که بهش میگن در فقه قیاس. لذا قیاس در فقه اهل سنت همون تمثیلی است که در منطق وجود داره. این اصطلاحا باز اشتباه نشه، در فقه اگر میگن قیاس مراد تمثیله. به این هم جرجانی میگه به اینها، به این قیاساتی که فقهای اهل سنت میکنن بعضا میگن اعتبارون یا اعتباریون، تعبیری است که جرجانی در تعریفات خودش داره. البته همینجا اگر دوستان تحقیق هم بکنن خوبه، یه دنبال بکنن. برخی از متأخرین از اهل سنت، حالا به خصوص اسم کتابش هم بگم، یک کسی است به نام صاحب المذاهب الاسلامیه، مال محمد ابو زهره، از بزرگان درجه یک ازهر بوده، کتابش مال 60-70 سال، شاید 40-50 سال پیشه، و او به صراحت قیاسی که ما به اهل سنت نسبت میدیم رو میگه اینجوری نیست، یعنی میگه تمثیل نیست. قیاسی که برای ابو حنیفه و امثال ذلک تعریف میکنه همون قیاسی است که ما در فقه بهش میگیم قیاس منصوص العله. میگه اگر اونها قائل به قیاسن، قیاس منصوص العله است. به نظر میرسه بعدها جلوتر که اومده، حالا یا به خاطر اینکه این قول اولیه ضعیف بوده یا حرفاشون نبوده، اینها بعداً سر و سامون بهش دادن. اونی که در کتابهای ما و بعضاً در روایات و بعضاً در کلمات ائمه که خواستند رد کنن که الدین اذا قاصد محقت، که تعبیری داره که دین اگر به قیاس دوچار شد محو میشه، از بین میره، این تعابیر، این قیاس منصوص العله نباید بوده باشه. لذا جای این هست که کسی دنبال کنه ببینه آیا بعدها اینها تغییراتی دادند یا ندادند. بگذاریم، بحثش فقط من باب پرانتز در ذهن دوستان باشه. هفتمین اصطلاحات هم عبارت است از اینکه قیاس منطقی، همین الان گفتیم قیاس منطقی یعنی رسیدن از کلی به جزئی، صغرا کبرا نتیجه. به این هم گفتند که اعتبار گفته میشه، لذا بعضا این اصطلاح هم به کار میره که به نقل از ابن رشد، گفتن ابن رشد به اینها میگه اعتبار. این هم یه اصطلاح که در ذهنمون باشه. و اصطلاح هشتم گفتن به نوع قضایایی که آراء محمود است. باز کوتاه میگم که در ذهنتون باشه تا بعداً مفصل بررسیش بکنیم. در میان قضایایی که مختلفی که در منطق وجود داره، یک نوع از قضایا آراء محمود است. این همونی است که مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی قائل به اینکه حسن و قبح از این جور قضایان، العدل و حسنون الظلم و قبیحون، این دستن. اینا حسن و قبح ذاتی به اون معنا که ما میگیم ندارند، بلکه از نوع آراء محموده هستند. مرحوم آقای هاشم حسین یه قول ویژه تو این زمینه داره، با قول مشهور متفاوته. اگر اصول فلسفه، اصول فقه مرحوم آقای مظفر رو دیده باشید، چون مرحوم آقای مظفر شاگرد مرحوم آقای هاشمند حسینه، ایشون دلیل عقل رو برمیگردونه به آراء محموده، اونجا اینو مطرح میکنه. یعنی آن چیزی که توسط جامعه عقلا پذیرفته است، بازگشت او رو به عقل به اون معنایی که حسن و قبح عقلی و قضایای عقلیه به اون معنا باشه نمیدونه. در مقاله‌ای که در دارالمعارف داره گفتن که علمای فلسفه اخلاق به این آراء محموده میگن اعتباری. این هم یه اصطلاح. اینا رو فقط مجموعش رو خدمت آقایون آوردم تا حالا برسیم به پنجمی که اصل بحث ماست. علتش هم اینه که قاطی نکنیم، اگه جایی دیدیم یه همچین اصطلاحی به کار رفته، الزاماً به معنای این که این به همین معنایی که ما میگیم باشه نیست، ممکنه اشتباهاً در یه اصطلاح دیگه‌ای وجود داشته. این هشت اصطلاح ممکن هم از اصطلاحات دیگری در باب اعتباری باشه. این میزان تتبع البته نچندان کامله، همین یک دو شبه ما بود که ما گشتیم این تتبع پیدا شد، اما ممکنه بازم بگردیم اصطلاحات دیگری در این باب پیدا بکنیم. خب برگردیم به اون اصلی ترین محل بحث خودمون که در حقیقت اصطلاح پنجمی بود که در این باب وجود داشت، که اعتبارات عقلایی است که بحث اصلی ماست. در باب اعتبارات عقلایی مرحوم آقای طباطبایی میگن که این دسته اعتبارات هم در تصورات جاری هستند، هم در تصدیقات، یعنی هم در جملات و هم در مفردات. یعنی شما یه وقت میگید در تصوراتتون ریاست، این ریاست بدون این که اصلا بگید مثلا ریاست خوب است یا بد است، اصلا ریاست، مفهوم ریاست، این اعتباریه. و همچنین هم ممکنه در تصدیقات بیاد، وقتی میگید زیدون رئیسون، زید رئیسه، این زید رئیس هست، این زید ریا رئیس است، این جمله هم تصدیقه، اما در حقیقت نوعی اعتباره. پس مسئله اول این که اعتباریات هم در تصورات هستند، هم در تصدیقات. نکته دومی که ایشون اشاره میکنند این که این اعتبارات خاصیتشون فقط ظرف عمله، و لولا ظرف عمل لیس لها اصلا واقعیت. همه واقعیت اینها ظرف عمله، هیچ واقعیتی غیر از مقام عمل و ظرف عمل ندارند. یعنی این در حقیقت یک نوع وسیله هستند برای اینکه ما زندگیمونو باهاش بگذرونیم، یک وسیله‌ای هستند برای اینکه ما باهاش کار کنیم. اگر کاری بهشون نداشتیم، اگر استفاده‌ای نداشتیم، اعتبار نمیشن. دقت کنید اینو درباره موارد دیگه هم داریم. ما مثلا خیلی وقتا میگیم آقا کارهای شارع اینها مادامی هستند که فایده برش باشه. اگر چیزی فایده‌ای برش مترتب نباشه، شارع اصلا اعتبار نمی‌کنه او رو. در بحث‌های استصحاب، در بحث‌های براءت این رو زیاد داشتیم که اگر شما چیزی خاصیت نداشته باشه، فایده نداشته باشه به حال شما، این مسئله اساساً در حق شما جاری نمیشه. مثال ساده‌ای براتون بزنم تا ببینید این ظرف عمل یعنی چی چی. حضرت عالی الان نشستید اینجا، نمیدونید این لیوان آب نجسه یا این دستمال کاغذی، چون هر دو در مقام عمل شماست، هر دوش باهاش سر و کار دارید، اصطلاح فنیش هر دو مورد ابتلاء شماست، چون هر دو مورد ابتلاءه، در نتیجه نمیتونید در این اصل جاری کنید نه در این اصل، نمیتونید بگید هازا طاهرون، نمیتونید بگید هازا طاهرون. چرا؟ به خاطر اینکه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. اما حالا فرض کنید بنده دارم تو خیابون رد میشم، یک قطره خون میچکه، نمیدونم به عبای من چکید یا به عبای یک آقایی که همین الان از پیش من که جدا شد رفت سوار هواپیما شد رفت آرژانتین، که دیگه من تا آخر عمرم این بابا رو نخواهم دید. اینجا علم اجمالی هست، من نمیدونم عبای من نجسه یا عبای او، اما عبای او مورد ابتلاء من نیست. چون عبای او مورد ابتلاء من نیست، لذا من در عبای خودم اصل جاری میکنم، در عبای خودم میگم این عبای من نمیدونم نجسه یا نه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، پس پاک. اینجا علم اجمالی نیست. چرا هست؟ پس چرا در اطراف علم اجمالی با این که علم اجمالی است اصل جاری میشه؟ به خاطر اینکه یه طرفش ربطی به من نداره. خب نداشته باشه، اینجا اون نکته اساسی میاد. اصل رو شارع جاری میکنه اگر خاصیتی برش مترتب باشه، اگر اثری برش مترتب باشه. اصلی که در عبای اون بابا در آرژانتین خواهد جاری بشه چه خاصیتی به حال من داره؟ خود اون اصل. چون خاصیتی به حال من نداره، در نتیجه اون اصل جاری نمیشه. به اینها میگیم در مقام عمل. اصول عملیه اسمشون روشونه، اصول عملیان قرار مشکل منو در مقام عمل حل بکنن، نمیخوان واقعیتی رو نشون بدن، نمیخوان بگن حقیقت چیست. خب اگر من ربطی به اون کار و اون فعل و اون شی و اون زمان ندارم، عملی به من ارتباط نداره. به این بیان اعتباراتم همینجوره. اعتبارات به نوعی مشکل گشای انسانها در زندگیشونن. حالا خواهیم دید ویژگی سومشون اینه که منافعی در حیات انسانها دارند. یعنی این همین شماره 3 تو این جا نیست، تو اینجا هست، و این استعارات به خاطر منافعی است که در حیات انسان وجود داره. چون منافعی در حیات انسان ها دارند و دارای ویژگی هستند، کاری دارن، فایده ای دارن، اعتبار میشن. این تعبیر است که علت این که میگیم این اعتبارات مربوط به مقام عملن، یعنی این همونطور که در مورد اصول عملیه میگفتیم. خب نکته دیگه ای که این بعدها بسیار راجبش حرف داریم و همینجا فی الجمله بگیم، امام این حرف رو قبول ندارند و انتقاد میکنند، رد میکنند. بعدن باید یک بحثی پیرامون این بکنیم که حق با آقای طباطبایی و منتبعشه یا با امام بزرگوار و منتبع امام. اینه که ایشون میگن آقا ریشه همه اعتباریات در استعاره و تشبیهه. مثال، سه چهار تا مثال میزنم. میگن ما نگاه کردیم دیدیم که سر نسبت به بدن یک حالت زعامت داره، سر نسبت به بدن رأسه، سر رأسه و ضمناً زعامت هم داره. کنترل بدن در اختیار کیست؟ در اختیار سره. لذا دیدیم که سر یا همون رأس این که زعامت داره، کنترل بقیه رو میکنه، مدیریت میکنه، اختیارات دست اوست. از اون ور نگاه کردیم دیدیم مثلا کد خدای ده، این هم زعیم دهه، این هم کنترل ده در اختیار اوست، مدیریت ده در اختیار اوست. اومدیم تشبیه کردیم، گفتیم همونطور که سر زعیم بدنه، کد خدا هم کل رأس در دهکده است. اگه ده رو شما در نظر بگیری بدن، کد خدا میشه چی؟ میشه سر. لذا اومدیم ریاست، همون از رأس میاد، رأس، ریاست یعنی از رأس بودن، رأسیت، اومدیم رأسیت رو اعتبار کردیم. پس واقعیت سر، حکمش چی بود؟ فرماندهنده. از این ور موضوع اعتبار زید، همون آکد خدا، حکمش هم فرماندهنده است. لذا اومدیم اینو تشبیه کردیم به اون، گفتیم همونطور که او رأسه این هم رأسه، همونطور که او رئیسه این هم رئیسه، کار او چیست؟ ریاست. کار این هم ریاسته، اما استعاره است، چون رأس در بدن مدیریتش تکوینی است، اما کد خدا در بدن مدیریتش اعتباری است. یعنی میتونه فردا رئیس نباشه، میتونن اهالی شورش کنن، طرف رو بنزن کنار دیگه، تا دیروز زرفعت رفته دا گردون، روز بعدم کسی برفش گوش نمی کنه. پس اینی که ما این رو به منزله او قرار دادیم، این رو تشبیه. مثال دیگه در اعتباری میزنه ایشون، میگه مثلا مثال دیگه، ملکیت. ملک یعنی یکی از مقولاته. اومدن نگاه کردن دیدن انسان، نفس انسان توانایی تصرف در اعضا و جوارح خودش رو داره. ملکیت حقیقی ملکیت انسان است بر اعضا و جوارحش. دستت مال خودته، چشت مال خودته، نمیتونن هم ازت بگیرن. چشو ازت بگیرن از کار انداختن، نمیتونه چشو بگیره خودش استفاده کنه، میتونه کورت کنه اما نمیتونه بگیره مال خودش. بعد نگاه کردن دیدن انسانها یه چیزایی رو میگیرن در اونا تصرف میکنن، این انگشتره رو میگیره مال خودش نگر میداره. گفته همونطور که پس من مالکم، یعنی در حوزه تصرفات فردیه من است دست و اعضا و جوارح، هم همین تصرف رو هم به نسبه به چی دارم؟ به نسبه به انگشتر دارم، به نسبه به اشیاء دیگه دارم. اومده اینو تشبیه کرده، گفته همونطوری که تکوینم رابطه من و دستم ملکیته، رابطه من و انگشتر همیشه ملکیت، اما اعتباری است. بله توش استعاره است، اول استعاره بوده بعد تبدیل شده به اعتبار. چرا؟ برای اینکه میتونه سین از حوزه تصرف شما خارج بشه. دست تو کسی نمیتونه ازت بگیره، ولی انگشتر تو میتونه ازت بگیره. دوز میاد میزنه و هم داره میبره. گفت طرف رفت خونه یک آخوند، طرف هم ترسید، همه ی انبار رو جمع کرد وسط یه دونه چادر شب، گره زد، اومد بذاره دوزه رو کولش، گفت یا علی. آخونده گفت سب کن، همه ی چیزی که ما یه عمر با یا حسین یا حسین جمع کردیم، تو با یه یا علی میخوای ببرید؟ پس میشه به یه یا علی برداره ببره. علقه ملکیت ظاهریه رو رد میکنه دیگه، اون حالا بعد پذیرشه، ولی اصل این علقه یعنی چیزی که در حقیقت قدرت تصرف، قدرت تصرف از شما میگیره، کافی هم اون اولی برای این اومده، بعدن قانون شده. تازه به تعبیر عامیانش میگن خر مال اونه که سواره، حالا وقتی برد دیگه مال اون. خب مثال دیگه میزنه آقای طباطبایی، میگه زوجیت. اصلا زوجیت که بعداً تعبیر شد به نکاح از کجا اومد؟ گفت انسان ها نگاه کردن دیدن یا این یکه، عدد یک اثری برش باره، اما وقتی دو شد، خوب دقت کنید نکته قشنگی ایشون گفته، وقتی دو شد دیگه آثار بر تک تک بار نیست، آثار بر هر دو بار میشه، با هم میان، یا با هم میان یا با هم میرن. دو یک به علاوه یک نیست، یک به علاوه یک، دو تا یکن از هم جدا. کوها با همند و تنهایند، همچون ما با همان تنهایان. دو تا کوه کنار هم، یک کوه به علاوه یک کوه هم. زوج اونه که پیوند بخورن، تبدیل بشن به دو، اتحاد درشون برقرار شد. دیدن در دو، یعنی در زوج، آثار بر دو بار میشه. اومدن نگاه کردن دیدن در عالم تشبیه وقتی زن و مرد ازدواج میکنن دیگه آثار بر زوج بار میشه، بر تک تک بار نمیشه. اینو به او تشبیه کردند، از مشابهت این با او اعتبار زوجیت رو درست کرد. تعبیر ایشون اینه که تمام اعتباریات، اینو قبلا هم راجبش گفتیم، اینها ریشه در استعاره و تشبیه داره همش. اگر نبود استعاره و تشبیه، این اعتباریات درست نمی شد. عبارتشون رو ببینیم، عبارت بله در آنچه بر آنها واقع می شود. آره اینجا واقعیه تو برقمون، خب واقع می شود. آره خب می فرماید المعنى تصوری و تصدیقی الذي لا تحقق له في ما وراء ظرف العمل. المعنى تصوری قبلش اومده، مثلا ایشون گفته و اصطلاح چهارم عبارت است از، اینشون نیوردن تو عبارت. پس اصطلاح پنجم عبارت است از معنای تصوری یا تصدیقی که تحققی وراء ظرف عمل ندارد، نقطه. و معال الاعتبار، معال نه مال، یعنی بازگشت، بازگشت اعتبار به این معنا به استعاره است. تشبیه که بیرون گفتیم، استعاره مفاهیم نفس الامری حقیقی، یعنی مثلا ملکیت واقعی، ملکیت شما بر دستت که مقوله است، یا زوجیت واقعی، زوجیت عدد دو، یا تعبیر دیگه‌ای که مثال دیگه‌ای که داشتن، ریاست واقعی، مثل اینکه حاکمیت سر بر بدن. اینو میان استعاره میکنن به حدودها با همه فروزش، لانواع الاعمال، برای اعمال، اعمالی که حرکات مختلفه و متعلقات اعمال، اعمال و متعلقاتش، مثلا فرض کنید مالکیت و متعلقاتش که میشه قدرت‌های تصرف دیگه‌ای که پیدا میکنه، یا مالکون مثلا. چرا این کارو میکنن؟ للحصول علی غایات حیویه مطلوبه، چون انسان‌ها از این اعتبار کردن یک غایات و اهدافی دارن که این اهداف حیوی است، یعنی مربوط به حیات اجتماعی اوناست. که اعتبار ریاسه مثلا لرئیس القوم لیکون من الجماعه، تا اینکه این رئیس برای جماعت به منزله رأس از بدن بشه. در چی؟ فی تدبیر امورهی و هدایت اعضاء جامعه بکنه، یا هدایت اعضاء بدن رو بکنه. هدایت بکنه به چی؟ الی واجب العمل، اون کارهایی که باید انجام بدن. بالاخره وقتی رئیس نباشه، یک کسی نباشه، اجتماع سرپا نیست. به تعبیری امیرالمومنین داره که ولابد لکل قوم من امیر بر او فاجر، بالاخره باید رئیسی داشته باشه. و اعتبار المالکیه، میاد مالکیت رو لزید اعتبار میکنه. چرا؟ مثلا به نسب الى ماهازه من الاموال، میگن آقای زید همونطور که مالک دست و بدنشه، مالک اون ماهازش هم هست، اونایی که حیازت کرده، اونایی که جمع کرده. لیکون لهو اختصاص به تصرف. چطور شما در تصرفاتی که در چشمت میکنی مختصی؟ من از چشم شما نمیتونم چیزی رو ببینم. و الا گفت اگر در دیده مجنون نشینی، به جز زیبایی از لیلی نبینی. من نمیتونم تو چشم شما بشینم، نمیتونم از دیده شما نگاه بکنم. اما همین کار رو میاد میگه، میگه وقتی این لیوان مثل چشمت شد، دیگه کسی دیگه حق استفاده از این نداره، فقط خودت باید استفاده کنی. لیکون له اختصاص به تصرف فی، یه لحظه صبر کن، لیکون له اختصاص به تصرف در این ماهاز، کیف شاء ارجل میخواد، کوا هم شأن المالک الحقیقی، مالک حقیقی هم شأنش اینه، فی ملکه، در ملک خودش هر جور خواست تصرف میکنه، کن نفس الانسانی یا المالک لقواها، مالک انسانی، میتونی شما چشماتو هر جوری خواستی نگاه کنی، به هر چی خواستی نگاه بکن. چی فرمودید؟ خب حالا ببینیم این بذار زوجیت هم بگیم پس. و اعتبار زوجیت بین الرجل و المرأه چه بشه؟ چرا این اعتبار میکنه؟ لیشترک الزوجان، تا اینکه مشترک بشن زوجان، فی ما یترتب علی المجموع، اون آثاری که بر مجموع بار میشه حالا دیگه بر هر دوشون بار بشه، کما هو شأن زوج العددی، زوج العددی این عدد دو، عدد چار، عدد شیش که زوج هستن، که آثار بر زوجیتشون بار میشه. به هر حال بحث اونه که این عالم حقیق، این عالم اعتبار از چه درست شد؟ نکته اینجاست، چی شد انسانها، انسان نخستین که در غار بود، که بعدن البته گفتن نه اصلا انسانها هیچ وقت تو غار نبودن، اما انسانهای نخستین که زندگی میکردن از اول که شروع کرد زندگیشون، چه شد که یهو شروع کردن به اعتبار کردن؟ از کجا ناشی شد؟ از چه چیزی به دست آمد؟ حرف آقای طباطبایی اینه، دقت کنیم، ایشون میگه ابتدا با تشبیه شروع شد، روزهای آینده زر مفصل حرف تابعین ایشون رو میبینیم، میگه ابتدا همه چیز از تشبیه شروع شد، با تشبیه شروع کردن، بعد از دل تشبیه فهمیدن باید اعتبار کنن. یعنی اولی که استعمال میکردن، اول به رئیس میگفتن، اول به زید کد خدایه میگفتن رئیس، اینو مجازن به کار میبردن، استعاره بود. روزهای اول که به خانواده میگفتن زوجون، مجاز بود، استعاره بود. اما این استعاره زمینه شد برای اینکه بفهمن باید چیزی مطابق اون حقیقت اعتبار کنند. پس اعتبار ریشه در تشبیه داره به این معناست، نمیخواد بگه کثرت استعمال به این رسید، البته بعضیا گفتن که حالا میرسید، ولی آقای طباطبایی اینو نمیخواد بگه. دو سه تا نکته داریم بگیم وقتمون تموم بشه. نکته اول بحثمون این که آیا این نکته مهم اینه که به این اعتبارات عقلایی در اصول ما میگیم جعلیات، این در اصطلاحات امام زیاد به کار رفته، در کتابای امام تعبیر جعلیات، جعلیات اصولون دیگه هم گفتن، اما به خصوص امام این تعبیر رو زیاد دارن، لذا اگه جایی دیدیم جعلیات یعنی همین اعتبارات عقلایی. هازا اولا. نکته دوم این که اعتبارات عقلایی از جمله انتزاعیات هستن، ما از عالم خارج انتزاع میکنیم، اما باید بدونید همه انتزاعیات اعتباری نیستن، ما انتزاعیات زیادی داریم که اینا اعتباری نیستن، اون قصد مطلق همه اعتباریات بله انتزاعی هستن، یعنی ما از عالم خارج یه روابطی دارن، واقعیتی نداره، ما اون چیز رو فرض میکنیم، انتزاع میکنیم، اما اینجور نیست که هر آنچه که ما انتزاع میکنیم اعتباری باشه. تو نمیخوام بحث کنم، بحثا فلسفی میشه، تو پرانتز بگیم تمام معقول ثانی ها انتزاعی هستند اما ربطی هم به اعتباریات ندارند. نکته سوم این که اعتبارات عقلایی همشون طبق بیان آقای طباطبایی درشون فرض اومده. چرا؟ چون ایشون میگه ما تشبیه میکنیم، تشبیه درش اینو فرضه، این رو فرض میکنیم جای اون، میگیم همانطور که این رأس بود او هم فرض بشود که رأس. پس همه اینها درشون هست، اما هرچی ما فرض میکنیم اعتبار عقلایی نیست. پس فرض درش هست، اما هرچه فرض هست اعتبار عقلایی نیست. نکته چهارم این که در اعتبارات عقلایی نوعی ادعاست. ادعای این استعاره، همین استعاره که میگفتیم. چرا؟ چون ما میگیم که در حقیقت این زوجیت دوتا زن و شوهر مثل زوجیته، ادعا میکنیم که انه هازا هوه، میگیم این ملکیتی که من دارم که انه ادعاءن بشود مثل ملکیت من بر اعضا و جواره. اما این توسط بسیاری قبول نشده که در آینده میگیم دونه دونه بررسیش میکنیم اینا رو، که این نیست الزاماً حرف های طباطبایی مورد قبول همه نیست، فعلا سفره رو پهن کردیم. نکته به آخر این که برخی مثل آقای طباطبایی که دیدید ایشون میگن اعتبارات عقلایی توش تشبیهه، این ادعا تشبیه تنزیل اینا عبارت های مختلفی است اما معانی متعدد داره، توش تشبیهه. اما چنان که گفتیم حضرت امام رو قبول ندارن و در آینده میگیم ایشون میگن اعتبارات عقلایی ریشه در اینجور تشبیه ها و استعارات نه همیشه بعضن نداره. حق با کدومه؟ بررسی کنیم ببینیم کدومه. انشالله شنبه، فقط روز چهارشنبه است، انشالله اون فاتحهی که بر همه بزرگانمون میخونیم با هم بخونیم و یادمون میاره.